بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان النصیر. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. توفیق داریم تا از این لحظه در خدمت شما باشیم با ارائه برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله که این گفتنها و شنفتنها مورد رضایت حضرت حق و انشاءالله باعث نورانیت ما و شما عزیزان باشه. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و خدا هم از ما و شما و همه کسانی که تلاش میکنن تا این گام به سوی تعلیم و تعلم اسلامی برداشته بشه، خداوند از همه ما این گام رو قبول کنه و به عنوان بهترین عبادت در نامه عمل ما انشاءالله ثبت بفرماید. ما بحثمون، بحث مقدماتیمون بحث امام شناسی بود و دوستان یادشون باشه ما بعد از اینکه بحث ضرورت و لزوم امام رو در جامعه مطرح کردیم و لزوم شناخت امام رو بحث نسبتا مفصلی داشتیم، یه نگاهی به سیمای امام در قرآن داشتیم. 4-5 آیه رو بررسی کردیم و بعد هم گفتیم که کتابایی که در این باره نوشته شده، شیعه و سنی کتابای متعدد نوشتن راجع به بحث امامت در قرآن، معرفی کردیم کتاب‌ها رو که دیگه بی‌نیاز بشیم از اینکه بخوایم همه آیاتی که راجع به امامت هست رو خدمت دوستان تقدیم کنیم. یه نگاه مختصری هم داشتیم به سیمای امام در فرمایشات پیامبر و اجمالاً مباحثی رو خدمت دوستان عرض کردیم. بحثی از روایات مثل حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه، سفینه نوح و چند تا از این احادیث رو، حدیث ولایت، حدیث قدیج، اینها بررسی کردیم اجمالاً و دوستان ملاحظه فرمودن که احادیث نص بود، ضمن اینکه حالا سندن متواتر بودن دلالتاً هم نص بودن برای اون چی که ما میخواستیم ثابت کنیم. بنا شد که درباره خصوصیات و ویژگی‌های امام صحبت داشته باشیم. اینه داشته باشید که از نظر پیروان اهل بیت علیهم السلام امام خصوصیاتی باید داشته باشه که اگر نداشته باشه اونها به عنوان امام قبولش ندارن، برخلاف دیگران که این حرفا رو ندارن. اونا میگن که هر کس که حکومت رو به دست گرفت او میشه اولی الامر و اطاعتش واجبه و ما هم باید ازش اطاعت بکنیم و هیچ خصوصیت هم نداره. میخواد مثلا معصوم باشه، علم لدنی داشته باشه، اینها اصلا مطرح نیست. و به همین دلیل هم هر کس که حالا قدرت به دست گرفته ولی با کودتا مثلا حالا عادل باشه یا نباشه برای اونها خیلی مهم نیست و لزومی نمیدونن. ما چون لازم میدونیم که حتما باید امام معصوم باشه، حتما باید علم خاص و علم لدنی داشته باشه، در انتخاب هم معتقدیم که مردم توان این کار رو ندارن، چون مردم نمیشناسن کی معصومه، کی علم لدنی داره. فقط خود خداست که میدونه چه شخصی این شایستگی رو داره. و به همین دلیل هم خدمت دوستان عرض کردیم که ما امامت رو جز اصول دین میدونیم. اصولا فرق بین اصول و فروع در اینه که فروع درباره فعل مکلف صحبت میکنه که مکلف باید چیکار کنه، اصول درباره فعل خدا صحبت میکنه، اینکه خود خدا و افعال خدا و قیامت و فلسفه آفرینش و نبوت و امامت اینها فعل خداست. چون فعل خداست جای بحثی هم در کلام و عقائده و باید با متد عقائد بحث بشه نه با متد فقه. اونجا اگه ما یک خبر واحد داشته باشیم تو فقه تو افعال مکلفین فتوا میدیم، میگیم چون این خبر صحیح و سنده از پیغمبر نقل شده یا از ائمه علیهم السلام نقل شده پس این کار واجب است یا این کار حرام است الی آخر. در فقه اینجوری است، با یک خبر واحد میشه نظر داد چون در عمل دیگه میگیم این ظن معتبر که از این حدیث به دست میاد حاکی از اینه که ما باید این کار انجام بدیم یا باید انجام ندیم یا مستحب یا مکروه، اشکالی هم نداره. در کلام اینجوری نیست، در عقاید ما یقین میخوایم، علم میخوایم و خبر واحد علم آور نیست، ظن معتبر ایجاد میکنه، گمان معتبر ایجاد میکنه که در جای خودش معتبر است و قابل اجرا، ولی در کلام نه، ما علم میخواییم و علم هم با خبر واحد به دست نمیاد. به هر حال بحث امامت بحث اعتقادی است، بحث اصولی است و بحث کلامه و باید در علم کلام و با روش و متد کلام مورد بررسی قرار بگیره. اولین خصوصیتی که امام باید داشته باشه عصمت. عصمت در لغت به معنای نگه داشتن، نگهداری کردن، محافظت کردن، عصمه یعصم و عصمتن، حفظ و نگهداریه. در اصطلاح عصمت عبارت است از موهبتی الهی که معصوم رو از گناه و اشتباه مسئول نگه می‌داره. تو این تعریفی من عرض کردم که خیلی تعریف کوتاه و دقیقی است که حتما دوستان عزیز بینندم عنایت خواهم فرمود، چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که ما عصمت رو یک موهبت الهی میدونیم، یعنی عصمت از طرف خداست، خدا اراده کرده که بعضی ها رو این موهبت رو بهشون بده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در بحث همین آیه خدمتتون عرض کردیم که این اراده اراده تشریعی نیست، نه اراده تشریعی، چون مرحص به اراده تشریعی خداوند میخواد که همه بنده هاش پاک و پاک باشن. این اراده اراده خاص و وقتا انما هم اومده، انما منحصرا فقط و فقط، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس بله آیه 33 سوره احزاب. پس نکته اول این شد که این موهبت موهبت الهی است. و نکته دوم این که از این تعریف برمیاد که عصمت دو شاخه میشه، یکی عصمت از عصمت در عمل، عصمت از گناه، یکی هم عصمت در علم و خطا. هم در عمل باید معصوم باشه، هم در نظر باید معصوم باشه. اون شاخه اول به عصمت در عمل میگن عصمت عملی که عصمت از گناه باشه، و به شاخه دوم که عصمت از خطا و اشتباه باشه میگن عصمت علمی. پس باید معصوم هم گناه نکنه هم خطا و اشتباه نداشته باشه. حالا خود عصمت علمی چهار شاخه میشه، یکی این که معصوم باید در گرفتن پیام حق، پیام خدا، اشتباه نکنه. یه وقت ممکنه شیاطین هم برای خودشون نشیاطین لیوخون بعض هم الاولیا هم خود شیطان هم وحی میکنن، باید در دریافت پیام معصومانه پیام رو دریافت کنه. دو، در حفظ پیام باید حفظ کنه، فراموش نکنه و بعدن یادش نره و اشتباه نکنه. در ابلاغ پیام هم باید اشتباه نکنه. این سه مرحله. و مرحله چهارمی که در عقاید هم باید معصوم باشه. بنابراین خود عصمت علمی چهار شاخه شد که حالا بعدها انشاءالله در این باره ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ما تقاضامون از دوستان عزیز بینندم اینه که درباره هر کدام از این موضوعاتی که من عرض می‌کنم اگر با سوالی باقی میمونه، ابهامی باقی میمونه، حتما تو سوالاتتون مطرح بکنید که من توضیح بیشتر بدم. عصمت عملی هم که عصمت در از گناه باشه، معصوم باید از گناه معصوم باشه. اینا داشته باشید، در این باره دیدگاه های دیگران خیلی متفاوت است. نسبت به امام که اصلا اونها بحث ندارن، از کردم که برای امام هیچ شرطی اونها قائل نیستن. نسبت به پیامبران هم خیلی ها قبول ندارن، غیر از شیعه اسمت پیامبران رو قبول ندارن. یا میگن پیامبر فقط باید از کذب و زنا معصوم باشه، از بقیه گناهان ابن نداره، معصوم نبود نبود. یا میگن که بعد از نبوتش اونم از گناهان کبیره. بعضیا میگن که نه، از خودم که از همه گناهان کبیره و صغیره، منتها بعد از نبوتش. بعضیا میگن بعد از بلوغش، قبل از بلوغش لازم نیست که بخواد معصوم باشه. بعضیا میگن از گناهان عمدی باید معصوم باشه، از گناهان سهوی لازم نیست معصوم باشه. و همینطور اقوال مختلفی است که به درد ما نمیخوره، ولی ما معتقدیم که امام و پیامبر مطلقاً معصومن. یعنی چه قبل از امامتشون چه بعد از امامتشون. اگر دوستان یادشون باشه تو آیه 124 سوره مبارکه بقره، آیه امامت که فرمود لا ینال عهد الظالمین، ما ظالمین رو به چهار دسته تقسیم کردیم. ظالمینی که اول عمرشون ظالم بودن بعد خوب شدن، ظالمینی که اول عمرشون ظالم نبودن الان ظالم هستن، اونایی که اول عمرشون ظالم بودن الان هم ظالمن، و کسانی که اول عمر ظالم نبودن الان هم ظالم نیستن. گفتیم از این چهار مورد دو موردش ابراهیم سوال نکرد، یک موردش هم خدا اخراج کرد، یک مورد فقط مان، و اون این که قبل از امامتشون هم باید ظالم نباشن، بعد از امامتشون هم باید ظالم نباشن. پس ما معتقدیم که امام باید چه قبل از امامت چه بعد از امامت، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، چه از گناه کبیره چه از صغیره، چه از گناه عمدی چه از گناه سهوی، چه از کذب و زنا و چه از هر گناه دیگه، مطلقاً باید معصوم باشه. بعدن انشاءالله راجع به گناه و حقیقت گناه چی هست و فرقش با ترک اولا انشاءالله اگر فراموش نکردیم حیاتی بود خدمت دوستان توضیح خواهیم داد
انشاءالله. خب اگر اجازه بدید با طرح اولین سوال در خدمت شما باشیم. 938-44-03 خدا می فرماید ما قرآن را فرستادیم و خودمان حافظان هستیم. سوالی که پیش می آید این است که آنهایی که به قرآن بی احترامی می کنند یا این کتاب شریف رو نعوذ بالله پاره می کنند، چرا خداوند جلوی آنها را نمی گیرد؟
اولا این که ما حافظ هستیم، یعنی اینکه این قرآن مثل تورات انجیل نمیشه که بخواد تحریف بشه. چیزی که الان شما تورات از اول تا آخرش بخونید به ندرت میبینید اینجا ممکنه کلام خدا باشه، بقیهشو قسم حضرت عباس میخوره که این کلام خدا نیست. قرآن اینجوری نیست، قرآن دست نخورده باقی مونده. پس حفظ قرآن به این معناست که لا یأتی الباطل من بین یدی و من خلفه، یعنی از لحاظ متن و سالم خواهد ماند تا قیامت، قرآن تحریف نخواهد شد، برخلاف سایر کتب آسمانی که تحریف شد توسط خود پیروانش و دیگران، قرآن اون کتابا را تحریف کرد. این یک مطلب. پس مورد از حفظ اینه. مورد دوم این که منظور از این که خدا حفظ میکنه یعنی چه؟ یعنی هر کس خواست به قرآن چف نگاه کنه مثلا چشمشو کور میکنه؟ یه بحثی است توی همین حفظ قرآن تحت عنوان صرفه که بعضیا معتقدن که علت عدم تحریف قرآن صرفه هست، یعنی کسی بخواد قرآن تحریف کنه خداوند او رو منصرف میکنه، ذهنش رو منصرف میکنه یا توانش ازش میگیره که نتونه قرآن رو منحرف کنه، تحریف کنه. که این ما قبول نداریم، ما صرفه رو قبول نداریم در بحث صیانت قرآن از تحریف، که حالا یه بحث علوم قرآنی است که من بیشتر از این وارد نمیشم. پس این که خداوند قرآن حفظ میکنه یعنی چه؟ یعنی توسط خود مسلمان‌ها، چون که در طول تاریخ اینجوری بوده، خداوند با دستوراتی که در قرآن داد، تأکیداتی که پیامبر کرد، همت مسلمان‌ها به حفظ قرآن، کتابت قرآن، اسم چهل کاتب قرآن فقط در تاریخ ثبت شده، کتاب قرآن تا 40 نفر اسمشون ثبت شده، قرآن نوشته میشد روی یک واوش هم مسلمان حساس بودن که میخواست یک واو جا به جا بکنه شمشیر میکشیدن. در طول تاریخ هم حفظ کردن، در نماز خوندن، در غیر نماز استحباباً خوندن. در یکی از جنگ‌های رده بیش از 700 نفر حافظ کل قرآن به شهادت رسیدن. چه تعداد مسلمان حافظ قرآن بودن که تو یک جنگ. بنابراین خداوند توسط خود مسلمان‌ها قرآن رو حفظ کرد. بله، طوری هم قرآن رو طراحی کرد، هم ذاتش معجزه، همین که اون آیاتی که احتمالاً مثلا یه وقت ممکنه تو چشم می آمد و ممکن بود افراد دست به تحریف قرآن بزنن، اونها رو خداوند و خود پیامبر طوری تنظیم کردن که این اتفاق نیفته. آیه تطهیر رو، همین آیه که خوندیم، آیه 33 سوره احزاب رو برده در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر استثارش کرده. ببینید بحث همسران پیامبر هست که یا نساء النبی چنین چنها بقر نفی بیوت خون نه، بعد انما یرید الله لیات و انکم رشد اهل البیت، باز دوباره بذکر نما یا صافی بیوت کن، همتون باز
یه دفعه زمانه اصلا تغییر میکنه.
یعنی وسط این حرفا این آیه رو آورده استثارش کرده. همینطور آیه اکمال، آیه 3 سوره مائده هم همینطوره، در بین آیات مربوط به حرمت خون و مردار و اینها استثار کرده که تو چشم نیاد که بخوام دست به تعریف قرآن بزنم. از این راه ها قرآن حفظ شده. پس اینجوری نبود که حالا خداوند متعال بخواد هر کس بخواد به قرآن چپ نگاه کنه بخواد اونو مثلا نابودش کنه. اگه اینجوری بخواد بشه، اون وقتی اختیار از انسان ها گرفته خواهد شد. وقتی انسان ها همه جبران میشن مؤمن، جبران میشن طرفدار قرآن و جبران میشن مسلمان، چون وقتی میبینن که هر کس بعد به قرآن نگاه میکنه مثلا چشمش کور میشه، این خودش یه معجزه دائم دیگه، باز میشه اختیار از انسان ها سلب بشه و امتحان دیگه کلا برچیده بشه، در حالی که دنیا دار امتحانه. اون تحریک شما گفتید که خداوند کسانی که به قرآن بی احترامی میکنن بخواد بلافاصله بخواد اینها رو عذاب بکنه، این باعث میشه که انسان ها جبران کارهای انجام بدن که خدا اینو نمیخواد. البته دوستان توجه داشته باشن که اینجوری هم نیست که بگیم که اتفاقی هم براشون نیفتاده، غالب اینها براشون اتفاقاتی افتاده که از کشورهای همسایه این توی نقلات چیزا اومده بود، تو خبرها اومده بود که مجلس مثلا فرض کنیم مجلس حالا عروسی یا مجلس جشنی بوده که رقص و پایکوبی و شرابخوری و بدمستی، قرآن رو زیر پا گذاشته بودن و میرقصیدن، کل اون ساختمان یک بار فرو رفت، همه نابود شدن. این تو خبرها اومده. یا اون یزید بن عبدالملک بود یا ولید بن ولید بود ظاهرا که به قرآن جسارت کرد و قرآن و بلافاصله بلا به سرش اومد. اتفاقات افتاده، اما اینکه بخواد همیشه اینجوری باشه، این یعنی که عادت‌ها شکسته بشه. نظام، این نظامی که ما درش زندگی می‌کنیم به هم بریزه و اختیار انسان‌ها ازشون گرفته بشه و خدا این رو نمیخواد.
بسیار خوب. سوال بعدی رو آقای علی از بهبهان پرسیدن، فهمیدن که فرق صفت رحمان و رحیمی خداوند در چیست؟
از کنم که رحمان صیغه مبالغه‌ایه که مبالغه در رحمت رو میرسونه. اون که رحمت خدا شامل همه مخلوقات میشه، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسع کل شیء، اون صفت رحمت رحمانیه خدا هست. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. اون رحمت رحمانیه خدا همون رحمتی است که عامه، شامل همه مخلوقات میشه. کلا نمد دو ها اولا و ها اولا، کافر و مؤمن، همه رو کمک میکنیم، همه رو امداد میکنیم. اما رحیم صفت مشبهه دوام و استمرار رو میرسونه. رحیم یعنی این که اون رحمت خاصی که فقط شامل حال مؤمن میشه، این در واقع همون توفیقه. تجلی صفت رحمانیت خدا میشه امداد، کلا نمد ها اولا و ها اولا. تجلی صفت رحیمیت خدا میشه توفیق که خاص مؤمنه. پس خدا دو تا رحمت داره، یک رحمت عام که هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر، که این میشه رحمان، و یک رحمت خاص که فقط شامل حال مؤمن میشه، چه در دنیا چه در آخرت، که اون رحمت رحیمیه خداست. از حضور وقت هم عرض کردم که رحمان صیغه مبالغه، مبالغه در رحمت رو میرسونه، بی حد بودن رحمت رو میرسونه. رحیم صفت مشبهه و دوام و استمرار و عمق رحمت رو میرسونه.
بسیار ممنون. خب شماره بعدی رو قرائت میکنم. آقای علی آقا از دماوند 903-3361 جام استاد پرسیدن که هر کاری میکنم دعاها مستجاب نمیشه، راه حلی ارائه بدید.
از کنم که دوستان تا اجازه شوشن ما درباره دعا باید 5-6 فصل مستقل رو دربارش بحث بکنیم. یکی این که خود بحث اهمیت و ضرورت دعاست، که انقدر تاکید شده تو قرآن تو روایات که انسان تعجب میکنه. یکی مفهوم دعاست. دعا یعنی چه؟ حقیقت دعا چیه؟ کاری که ما انجام میدیم اصلا دعا هست یا نیست؟ غالبا نیست، چون ما حقیقت دعا رو تشخیص نمیدیم چیه. و سوم اون شرایط دعاست. وقتی شرط نباشه مشروط هم نیست. یک شرط دعا معرفت خداست. خب اگه خدا رو نشناسیم کسی رو صدا میزنیم که خدا نیست. تو ذهن خودمون یه مخلوقی رو خلق کردیم با اون صحبت میکنیم و فکر میکنیم با خدا داریم صحبت میکنیم،
مثل زدن اشتباهی در خانه.
بله دیگری. بنابراین یه شرطش اینه و شرطی دیگه هم داره، از جمله این که انسان آنچه که فهمیده عمل بکنه، بین عمل و باورش تعارض نباشه، از جمله این که قلب نرم باشه و رقت قلب داشته باشه. فصل چهارم بحث موانع دعاست. گاهی موانعی میاد و دعا رو حبس میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یکی از این موانعی که دعا رو حبس میکنه اینجوری به ذهنم میرسه که در روایات مثلا ظلم باعث میشه دعا حبس بشه. ترک نهی از منکر و امر معروف گاهی ممکنه که خلاصه بعضی از گناهان دعا رو حبس میکنن. این میشه مانع. موانع میان جلو استجابت دعا رو میگیرن. مطلب بعدی و فصل چهارم پنجم بحث آداب دعاست. خب ما ده ها ادب برای دعا داریم. اگه اون آداب مراعات بشه دعا به اجابت نزدیک میشه، اگه نه اجابت نیست. و فصل ششم آثار دعاست. این که ما خیال میکنیم که نتیجه دعای ما همون حاجتی است که میخوایم و اگه به اون حاجت نرسیدیم این خب پس ما دیگه، در حالی که ده ها اثر داره، بلا رو دفع میکنه. لا یرد البلا الا الدعاء. بلا میاد رو سر انسان، یک دعا اون بلا رو برمیگردونه. حتی بلایی که نازل شده با دعا برمیگرده، بلایی که نازل نشده دعا نمیذاره که نازل بشه. در این رابطه خیلی از کنم روایات فراوانی داریم. این شش فصل که خب ما نمیتونیم اینجا خدمت شما عرض بکنیم. شاید من این مطلب رو گفته باشن، یک کانالیست در ایتا تحت عنوان اصول دین. ما یک شنبه شبها تو مسجد خودمون خواندن از کنم که صحیفه سجادی رو داریم. یه صفحه خونده میشه و توضیح داده میشه، من توضیح میدم. قبلش یک فصلی مثلا شاید 5 دقیقه 10 7 8 دقیقه درباره دعا صحبت میکنیم که الان شاید مثلا حدود 7 8 10 جلسه، شاید کمتر بیشتر تا حالا صحبت کردیم. موضوع بحثمون همین مقدمات راجع به دعا هست. اگه دوستان تو اون کانال که عرض کردم اصول دین در این ایتا اونجا وارد بشید، میتونید بحثای ما رو که در رابطه با دعا مطرح کردیم رو اونجا بخونید. خلاصه عرضم اینه که اگر شما دعا رو با این شش فصلی که من عرض کردم درست انجام بدید، آخرش اینه که اگر مصلحت نباشه اون حاجت شما داده بشه، که از شرایط که از موانع دعا همین عدم مصلحته، اگر مصلحت نباشه به شما داده بشه، خدا بهتر از اون رو به شما خواهد داد. تازه اگر هم در دنیا چیزی به جای اون دعا به شما داده نشه، در آخرت نتیجه خواهید دید. در واقع داریم که در آخرت وقتی انسان ها نتیجه دعاهای مستجاب نشدهشون رو میبینن، آرزو میکنن کاش در دنیا هیچ دعایشون مستجاب نمیشد. یعنی شب و روز دعا میکردن ولی هیچ حاجتی بهشون داده نمیشد. پس ما نگران نباشید، دعا رو هرچی میتونید بیشتر داشته باشید و توجه داشته باشید که اون دعا خاصیت خودش داره، اثر خودش رو خواهد داشت
انشاءالله تعالی. دوستان عزیز بیننده، فرصت مختنم هست اگر عزیزانی مایل هستن که از طریق خطوط ارتباطی تلفنی سوال خودشون رو به صورت زنده و مستقیم از استاد محمدی بپرسند، این فرصت برای شما فراهم هست. و در این حال که عزیزانی که دسترسی به تلفن ندارن، از طریق سامانه پیام کوتاه هم سوالاتشون مطرح میشه. خب اگر اجازه فرمایید سوالی رو مطرح کنم، بعد از اون انشاءالله میان برنامه رو ببینیم و در ادامه برنامه پرسمان اعتقادی در محضر عزیزان باشیم. بله، سوال بعدی رو 918-89-38 بله 938-99-18 پرسیدن آیا توبه که کردی خداوند عذابت می کند، بعد می روی به بهشت یا در همین دنیا می بخشد؟ لطفا پاسخ دهید.
نه دیگه، توبه کردی دیگه گناه پاک میشه و به جاش گاهی حسنه نوشته میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. قرآن فرماید خداوند اون گناهانشون رو، زشتی هاشون رو تبدیل میکنه به خوبی ها و زیبایی ها. بنابراین اون گناه دیگه کلا پاک میشه. از توبتو تجب و ما قبله، قبل خودشو کلا پاک میکنه، از بین میبره. از تایب و من از ذنب کمن لا ذنب له. پیغمبر فرمودن، حدیث قبلی هم که خوندم مال پیغمبر بود، که کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی که اصلا گناه نکرده. بنابراین دیگه گناهی نیست که بخواد عذاب بکشه و عذاب داشته باشه. نه، اگه توبه توبه حقیقی باشه کلا گناه رو پاک میکنه و گاهی به جاش حسنه نوشته میشه. دیگه تو نامه عمل توبه نوشته شده. خود توبه از زیباترین اعمال انسان است، یکی از بهترین عباداتی که انسان میتونه انجام بده. بهترین اون حسناتی که اگه در نامه عمل انسان باشه، از بهترین حسنات خود توبه هست، که این توبه میاد جای اون گناه مینشینه و گناه رو کلا پاک میکنه.
بسیار ممنونم. خب عزیزان بیننده، استراحتی داشته باشید. انشالله در ادامه برنامه خدمت شما خواهیم بود. هم به سوالات تلفنی شما پاسخ خواهیم داد و هم سوالاتی که به صورت پیامک در اختیار همکارانم قرار میدید.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر و حرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و فقر و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو از، شاید این فقط حرف و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم. بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا حساب زمانو ندارم. بیا
خب عزیزان بیننده، خوشحال و خرسندیم و شاکر خداوند متعال که اینگونه رقم زد در چنین ساعتی در خدمت شما باشیم و با ارائه برنامه پرسمان اعتقادی پاسخگوی سوالات شما عزیزان از اقصا نقاط جهان. از طریق خطوط تلفنی هم می توانید سوالتون رو مطرح کنید، اما همچنان ما به پیامک های شما پاسخ خواهیم داد. آقای علی از مزار شریف دو سوال پرسیدن. سوال ابتداییشون این هستش که اولا درباره سیر و سلوک معلومات دهید. آیا اساتید سیر و سلوک در قم هستند یا نه؟ اگر امکان دارد نام ببرید.
معلومات دادن، یعنی تعریف کردن راجع به سیر سلوک. خب کار ساده نیست، چون آقایون 25 مرحله 25 منزل رو گفتن که باید طی کنی. چون ما بخواییم 25 منزل رو فقط بگیم و تعریف کنیم شاید کل تا کل برنامه هم تمام نشه. من چند تا کتاب معرفی میکنم که میتونید از فاز مجازی هم بگیرید و مطالعه کنید. یک کتاب اسمش لب و لباب، مال مرحوم علامه تهرانی، مرحوم آیت الله محمد حسین حسینی تهرانی. لب و لباب در همین سیر و سلوک و این چیز هاست. کتاب اسمش نام شرح رساله بحرالعلوم، باز در سیر و سلوک، علامه بحرالعلوم در سیر و سلوک. یه هم کتاب مراقبات مرحوم میز جواد آقای تبریزی در همین باره. شما این کتاب ها رو بگیرید بخونید، عمل کنید، به اون مقداری که لازم هست برسید. اما حالا برای اینکه جواب شما هم سوال شما هم بی جواب نمونده باشه، من عرض می‌کنم که اگر انسان 5 گام رو خوب برداره به اون جایی که میخواد برسه میرسه. گام اول توبه هست که انسان از خودم که وجودش رو شستشو بده و ماه رجب هم فصلشه. خیلی استغفار توی این ماه زیاد تأکید شده، چون انسان میخواد مهمونی بره اول باید بره حمام خودشو تمیز کنه و این ماه باید خودشو تمیز کنه. تو ماه شعبان هم باید خودشو تهلیه بکنه، آرایش کنه، آراسته بکنه تا بتونه تو ضیافت ماه رمضان شرکت کنه. دوم که حالا آقایون میگن یقظه، که انسان از خواب غفلت بیدار بشه و بفهمه که مسافره و مسافر باید مسیر طی بکنه. و حالا تا اینجا این مقدمه بود. گام اول اصطلاحش تحت عنوان مشارطه ازش یاد میکنن، که انسان صبح اولی که از خواب بیدار شد با نفس خودش شرط و شروط هایی داشته باشه که خداوند یک روزی به من عمر داد، بالا غیرتن گناه نکن، بالا غیرتن وظیفه خوب انجام بده، و اون شرایطی که انسان باید با نفسش داشته باشه داشته باشه. گام بعدی در طول روز هم مراقبه داشته باشه، یعنی با دقت نفس زیر نظر داشته باشه. دو تا شریک که نسبت به هم تردید دارن که چطور شریکشو با دقت روش نظارت داره، ما هم باید به نفسمون اینجوری با شک و تردید نگاه کنیم و به شدت اون رو زیر نظر داشته باشیم تا شب. گام بعدی که تو روایات ما این گام خیلی زیاد اومده، این گام بحث محاسبه هست، محاسبه نفس. آخر شب موقع خوابیدن، قبل از خوابیدن نفس رو به حساب به محاسبه بکشیم. چرا فلان حرفو زدی؟ چرا فلان جا رفتی؟ چرا فلان کاری کردی؟ چرا فلان کارو نکردی؟ یک حساب خیلی دقیق حاسب انفسکم قبل از حاسب بوده رو داریم. داریم که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرتن و مرتن. از ما نیست که کسی که در هر روز یک بار یا دو بار نفس خودش رو محاسبه نکنه. این هم گام بعدی که گام محاسبه باشه. حالا که انسان کارو خوب انجام داده، خب شکر خدا رو به جا بیاره و از خدا سپاسگزار باشه که این توفیق رو بهش داده. اگر نفس خطا کرده، گام بعدی است که بهش میگن معاتبه. معاتبه این سرزنش کردن، ملامت کردن و نفس تنبیه کردن. اگه این چند تا گامو بردارید شما اون مراحل سیر و سلوک رو طی خواهید کرد. نسبت به استاد، بله آقایون تو همون 25 گامی که من عرض کردم یکی از مراحلش مرحله انتخاب استاد و بودن با استاد هست و خیلی هم تاکید میکنن و میگن که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. آقای میگم بدون استاد نمیشه انسان به جایی برسه. عرض میکنم اگه پیدا بشه خوب خوبه، واقعا یک مرد راهی پیدا بشه که انسان بهش اطمینان داشته باشه و یقین داشته باشه که او مرد راهش هست، خب خیلی خوبه. اما پیدا کردنش به نظرم خیلی مشکله. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که دید و دد ملولم و انسانم آرزوست. با چراغ روز روشن داره تو شهر میگرده، میگه دنبال انسان میگردم، از دید و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم یافت می نشود گشته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. ما که پیدا نکردیم، چون شما گفته که ما معرفی بکنیم، ما که پیدا نکردیم. اگر شما پیدا کردیم ما هم معرفی کنید. بنابراین گرچه ما هم استاد، یعنی بشکن استاد عام، ما دو تا استاد داریم، استاد خاص و استاد عام. ما استاد عامی نمیشناسیم. اگر شما پیدا کردید ما هم معرفی بکنید، ما هم شما متشکر خواهیم بود. اما استاد خاص چرا اهل بیت علیهم السلام استادن، استاد خاصن و ما میتونیم در چارچوب دستورات اهل بیت علیهم السلام و هر جا میخوام برسیم. شما کتاب اقبال الاعمال رو باز کنید و عمل کنید بهش، کتاب جمال الاسبوع و کتاب از خونم که سراج الشیعه، همین کتاب مفاتیح آداب رو گفتید. اون آدابی که انسان باید و ماه رجب چه آدابی داره انسان انجام بده، همین راه رو ما بریم که استادهای خاص گفتن، اهل بیت گفتن، به نظر میاد که کافی باشه و نیاز. گرچه حال عرض کردم اگه پیدا بشه استاد عام هم خوبه، ولی اگه پیدا نشد نگرانی نداره، شما میتونید همین استاد، همین استاد خاص، اونها در واقع شاگرد استاد خاصن، قطب همه اونها امام زمان علیه السلام.
سپاسگزارم. سوال دوم ایشون رو انشالله دقایق دیگر پاسخ میدیم. آقای محمدی از تهران پشت خط هستن. آقای محمدی در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
بله سلام عرض میکنم بنده خدمت جناب آقای محمدی، استاد بزرگوار و همچنین جناب مجری محترم.
خیلی.
من سوال داشتم در مورد عقاید، در مورد اصول دین. خیلی ساده است البته، چون که قدیم که ما بچه بودیم میگفتم اصول دین سه تا هست و اصول مذهب دو تا. سه تا یعنی دو تا عدل و امامت و اون سه تا هم که توحید و نبوت و معاد. حالا اخیرا کتاب های مطالعه میکنم میبینم مثلا اصول دین رو پنجتش کردم، یعنی اون عدل امامت هم جز اصول دین رو بودم. با مثال کتابی هست به نام عقاید الامامیه که ترجمه زیاد شده و یه ترجمه شما هم میخوندم همینطور گفته بود. حالا نمیدونم چه بکنیم، چون اصول عقاید هم واقعا چیزایی هست که ما بایستی که به یقین برسیم بفتیرم. لطفا جواب بفرمایید که ببینیم که کدوم یکیش درسته، همون قبلیه درسته یا الان جدیده و چرا تغییر کرده. خیلی ممنونم. اگه فرمایشنهایی خداحافظی میکنم از تلویزیون سده میشنم پاسه.
خواهش کنم. در خدمت من هستیم. سلام استاد.
بله اصلا خوندم از شما که میگفتن اینا اصول دینه، یعنی این ستا رو همه مسلمان ها قبول دارن، کسی دین اسلام رو قبول داشته باشه این ستا رو قبول داره. اون دوتا که میگفتن اینها اصول مذهبه، نه اینکه فرع باشه، اصوله. خودن اصول مذهبه یعنی اینکه این خاص مذهب شیعه هست. اصول دین مذهب شیعه میشه 5 تا، اونی که همه قبول دارن مشترک بین همه هست میشه چند تا؟ 3 تا. البته اینم درست نیست، به این شکل هم درست نیست، به این شکلی هم که حالا چرا، چون یه فرقی از اهل سنت که همون عقل‌گراها و معتزله اهل سنت باشن، اون هم طرفدار عدل الهی هستن، بلکه در عقل اونها یه مقدار افراط هم میکنن، به اون هم عدلی گفته میشه دیگه، به شیعه و معتزله میگن عدلی. بنابراین اونها 4 تا اصول دین اونها میشه 4 تا: توحید، نبوت، معاد و عدل. پس مسلمان ها 3 دسته میشن. اشاعره به 3 تا اعتقاد دارن، توحید و نبوت و معاد. اونها میگن عدل به معنی شما میگید ما قبول نداریم، هر کاری خدا کرد میشه عدل. عدلیه که شیعه منتظره باشن، عدل رو هم جز اصول دین میدونن، پس معتظره میشن 4 اصلی. شیعه که امامت رو هم جز اصول دین میدونه میشن 5 تا. ما الان همین تو همین برنامه اگه دقت فرموده باشید، من عرض کردم که از نظر ما امامت جز اصول دینه. چرا؟ چون فعل خداست. اون چه که فعل مخلوق باشه، فعل مکلف باشه، اون میشه فروع دین، مثل نماز و روزه و حج و چیزی از این قبیل. اون که فعل خدا باشه، مثل انتخاب پیامبر و ارسال رسول، انزال کتب و معاد و فلسفه آفرینش، اینها دیگه فعل خداست، اینها اصول دین حساب میشه. و امامت هم چون فعل خداست جز اصول دین حساب میشه، جز اصول حساب میشه. حالا اینکه اهل سنت اونم اشاعره فقط اون ستا رو فقط قبول دارن، اون دیگه بحث اونهاست. ولی از نظر ما که شیعه هستیم و از نظر شیعیان واقعا اون مسائل اساسی جهان بینی 5 تاست. این 5 تا میشه در 3 مسئله به این شکل خلاصه کرد. 1 مبدا شناسی. مبدا شناسی رو ما در عقایدمون میگیم توحید به علاوه عدل. این دو تا راجع به خداست دیگه، میشه مبدا شناسی. دو مقصد شناسی که همون معاد باشه، فرجام شناسی باشه. سه راهنما شناسی که راهنما شناسی هم خودش دو تا عرض میشه، نبوت و امامت. بنابراین مسائل اساسی جهان بینی که سه تاست، مبدأ شناسی، مقصد شناسی و راهنما شناسی. تفسیرش میشه 5 تا. مبدأ شناسی میشه توحید و عدل، راهنما شناسی میشه نبوت و امامت، و مقصد شناسی هم میشه معاد و فرجام شناسی. این 5 تا میشه اصول. اینا جز اصول هست و با روش و متد عقلی و اصولی و کلامی هم انسان باید بهش برسه. امشب من همین تو این برنامه، همین این برنامه اول عرضه من کردم که بس فرعی نیست که با یک روایت ما بتونیم چیز رو ثابت کنیم. حتما باید برهان عقلی داشته باشیم، یا خبر متواتر داشته باشیم، یا نص قرآن داشته باشیم برای اثبات عقاید. یا باید برهان عقلی باشه که همه قبول کنن، یا باید آیه قرآن باشه، اونم نص قرآن نه ظاهر قرآن، و یا باید خبر متواتر باشه، و یا نه با خبر واحد یا ظاهر برخی از آیات چیزی ثابت نخواهد شد.
بسیار خوب. خب دوست داشتم که ادامه پیامک آقای علی از مزار شریف رو جواب بدیم، اما خب میدانید روال برنامه این هستش که تماس‌های تلفنی در اولویت هستن. آقای حیدری از اهواز پشت خط هستن. آقای حیدری سلام.
الو سلام.
در خدمت هستیم آقای حیدری. سلام علیکم.
ضمن خاص باشید خدمت شما موجی برنامه و حاج آقا محمدی.
ممنون.
خواستم یه سوال بپرسم در مورد اینکه در مورد مثلا گناهان صغیره، ما اگر توبه کنیم ممکنه بخشیده بشیم، درسته؟ بعد در مورد گناهان کبیره چجوره؟ اگر توبه کنیم خدا توبه اونو میپذیره یا نه؟ مثلا میگن کسایی که گناه کبیره میکنن تا ابد باید تو جهنم بمونن.
سوال شما به پایان رسید؟
آره، هم در مورد بعد چند تا سوال دیگه هم داشتم، اگر وقت بود بعد دوباره با شما
انشاءالله در خدمت
شما. کمی هم در مورد خواستم در مورد جن و اینا هم توضیح بدن، چون که یه مقدار به قول تو سوره تو قرآن خونیم و اینا این حقیقت دارن یا نه، در باید ارواح و چیزا. اگر
خب ارواح یا جن همه رو
برنامه خارجی اگر
بسیار خب ممنونم از آقای حیدری. گناهان صغیره همه بخشیده میشن، گناهان کبیره چطور؟
باز کنم با توبه که هیچ گناهی باقی نمیمونه، نه صغیره نه کبیره نه شرک، هیچی باقی نمیمونه. اما بدون توبه شرک هرگز بخشیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو هرگز نخواهد بخشید، غیر شرک هر کس رو بخواد ممکنه ببخشه. پس شرک با توبه همه گناهان بخشیده میشه، شرک و کبیره و صغیره و هر گناهی با توبه بخشیده میشه. بدون توبه شرک حتما بخشیده نمیشه، هرگز بخشیده نمیشه. غیر شرک ممکنه بخشیده بشه، نمیگم بخشیده میشود، میگم اگه خدا بخواد ممکنه بخشیده بشه. گناهان کبیره هم با توبه بخشیده میشن، با تفضل ممکنه خدا ببخشه، با شفاعت هم ممکنه بخشیده بشن. مطابق از این که انسان مدتی رفت تو جهنم و عرض کنم اون وقت ممکنه شفاعت شامل حالش بشه و گناه کبیرش بخشیده بشه. پس گناهان کبیره ممکنه با توبه که حتما بخشیده میشه، ممکنه شفاعت شامل حالش بشه، ممکنه خود خداوند تفضلن گناه کبیره را هم ببخش. گناه صغیره اگر واقعا انسان از کبیره اجتناب بکنه، گناه صغیره خود به خود بخشیده میشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید، خدا میفرماید ما سیئات شما رو پاک میکنیم. سیئات بدون توبه هم اگر انسان از گناهان کبیره اجتناب کنه بخشیده خواهند شد. مطلب بعد این که سیئات با حسنات پاک میشن، ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر انسان گناه کوچیکی داشته باشه و مثلا دو رکعت نماز بخونه، نماز میاد این سیئه رو پاک میکنه، یه صدقه میده اون صدقه میاد اون سیئات رو پاک میکنه. مثلا بعد اینکه حالا گفتیم ما گناهان کوچک، معنیش این نیست که ما بخوایم گناه رو کوچک بشماریم، چون اگر هر گناهی رو ما کوچک شمردیم میشه کبیره. یکی از راههایی که گناه صغیره تبدیل به کبیره میشه همین استخفاف و کوچک شمردن گناه هست. پس نگیم که حالا این گناه صغیره هست پس انجام میدیم خدا خودش میبخشه، نه. همین که گفتیم این گناه صغیره هست گناه نافرمانی خدا رو ما کوچک شمردیم، اون دیگه گناه صغیره نیست، اون تبدیل به کبیره میشه. چنان که اصرار بر صغیره هم گناه صغیره رو کبیره میکنه. لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. با اصرار بر گناه دیگه صغیره باقی نمیمونه. همین قضیه، انسان یه گناهی انجام داد، تصمیم داره دوباره انجام بده، میشه اصرار، با اون گناه صغیره تبدیل به کبیره میشه. چنانچه این انسان گناه رو آشکارا انجام داد، تجاهر به گناه کرد و حریم شکنی آشکارا بود، اون گناه کوچک بزرگ میشه. نداشتی وقت مثلا کسی، یک خانمی فرض کن تو خونه خودش موی سرش از نامحرم نمیپوشه، مراعات محرم نامحرمی رو نمیکنه و اون حجاب لازم رو نمیگیره. اگه فرض کنیم این نپوشیدن مو از نامحرم گناه صغیره باشه، فرض میکنیم ها، اگه چنین فرض کنیم وقتی ما تو خیابون ها مانور بی‌حجابی رو انداخت و اعلان جنگ با خدا کرد، این دیگه قطعا میشه گناه کبیره. به مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، فرض کنیم که گوش کردن موسیقی حرام چیز گناه صغیره باشه، حرام که هست، فرض کنیم که گناه صغیره باشه، وقتی تو ماشین خودش نشسته داره موسیقی مبتذل و موسیقی حرام گوش میکنه، اگر فرض کنیم این گوش کردن موسیقی حرام تو ماشین گناه صغیره باشه، اگه صدای ماشین انقدر بلند کرد که تا 20 متر طرف دارم صدا شنیده شد، این دیگه میشه گناه کبیره، میشه تجاهر به گناه و گناه صغیره رو چکارش میکنه؟ تبدیل به کبیره میکنه. به هر حال گناه صغیره خود به خود بخشیده میشه. خلاصه این شد که با توبه هر گناهی بخشیده میشه، یک، شرک بدون توبه بخشیده نمیشه هرگز، دو، بقیه گناهان کبیره شاید بخشیده بشه، سه، گناه صغیره اگه انسان کبیره نداشته باشه حتما بخشیده خواهد شد، چهار.
سپاسگزارم. خب سوال بعدیشون باز هم بماند، بیم سراغ سرکار خانم زارعی که از بندر عباس پشت خط هستند. خانم زارعی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون هستی.
سلام در خدمت شما و همه دستبندرکارانتون. میگم سوالم یکی در تو نیت خیر میخوام ببینم آیات قرآن یا آیه از قرآن اگه هست من استاد راهنمایی کنند و احادیثش در این زمینه نیت خیر. و دومی سلام نیه در تو مقدمات و مقارنات. حالا نمیدونم این هر دو مقدمات داره نماز میتونه یا میتونه باشه، اگر جز احکام از آقای وحید رو میپرسن راهنمایی کنیم. مقارنات رو خواستیم ببینیم چی هست، ما قدیم شنیده بودیم این چیزایی و دقیق نمیدونم. این هم اگر جز احکام های ممنون شد راهنمایی کنیم از آقای وحید میسن و نیت خیلی هم فکر کنم از آقای ها میشه. ممنون و متشکرم از برنامه.
خب آقای حیدری پرسیده بودن که آیا جن و ارواح هم وجود دارن، اگه ممکنه این رو همینجا پاسخ بدید.
جن که وجود داره، این که دیگه تردید درش نیست. خب این آیات قرآن همه روایات و خب علم هم ثابت کرده. ما یه بار راجع به این جن صحبت کردیم، دوستان یادشون میاد که بعضی ها که هوچی بودن، اینو هو کردن و بودن تو فضای مجازی و به جای اینکه بخوان آلمانی برخورد کنن، هوچیگرانه برخورد کردن. دوستان زحمت بکشن یه دو دقیقه مثلا وقت بذارن تو همین فضای مجازی جستجو بکنن. کسانی که مثلا با گرفتار جن هستن، اصلا مجنون یعنی دیوانه، دیوانه یعنی جن زده. معنی جن اینه. بله جن وجود داره، یه سوره در قرآن به نام سوره جن داریم و من الجنت و الناس خیلی فراوان تو قرآن داریم، سوره واتم بیشتر از این داریم راجع به جن. روح هم که بله، یسالونش عن الروح قل الروح من امر ربی، منتها نه به اون معنی که تو ذهنیشون بود که این دوتا رو با هم مساوی میدونست و از یک جنس میدونست. نه، روح یه موجود شریفی است، جن ممکنه مثل انسان میمونه، روح مجرده، جن مادی است مثل انسان، دو بودیه، جنس اولیش آتشه و مثل انسان روح داره، این روح در جن هم هست. اونا یه موجود هستی که این مقدار کافیه، شب به خوابتون میاد وقت میترسید میگه راجعا راجع به جن صحبت کرد و ما خوبمون نبود،
مبتلا شدیم
ترسیدیم.
خب نمیدونم الان سوال دوم آیه دوستمون از مزار شریف رو جواب بدیم یا بیایم سراغ سوالات سرکار خانم زارعی، هرچی شما بفرمایید.
همون مزار شریف جواب بدیم. بله. خیلی پشت خانم.
خب عرضم حضور شما که بس دوستان منتظر باشن. سوال دوم ایشون هستش که جواب استاد، آیا شما علوم غریبه رو قبول دارید و اینکه شامل چه چیزهایی میشه؟
علوم غریبش رو قبول داریم، چون به هر اونم علم دیگه، مثلا علم سحر، علم کهانت، علم جفر مثلا و علوم دیگه ای که از این قبیل هست، کیمیا، لیمیا، نمیدونم از این چیزا. حالا تعدادشون هم زیاد هست، منم هم همشون وارد نیستم، همش وارد که هیچ کدومش وارد نیستم، این استقصا نمیتونم بکنم. بله ما قبول داریم علم نیست مثل بقیه علوم، منتها اینکه آیا توصیه میکنیم خیر، توصیه میکنیم کسی دنبال علوم غریبه بره خیر؟ لازم هست که انسان بدون خیر در هر زمانی یک نفر دو نفر از علما باید وارد باشن تو این زمینه که اگر دشمن خواست از علوم غریبه سوء استفاده بکنه و به اسلام حمله بکنه، اونا با روش خودش در مقابلش بایستن. و ما این تعداد هم فراوان داریم، افرادی که در این علوم مثلا جف رو خب ما میدونیم بعضیا تو علم جف واردن و سایر علوم غریبه رو میدونیم که دی هستن. بنابراین این که ما توصیه عمومی داشته باشیم که مردم برن دنبال این علوم، نه خیر، این سفارش از اهل بیت نرسیده، از قرآن نرسیده، ما باید همون علوم عادی و طبیعی اون که لازم داریم. العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنه. آقا امیرمومنین فرمودن علم بیشتر از اون حدیث که قابل احصا باشه، قابل آمار گرفتن باشه، پس از هر چیزی بهترینش رو انتخاب بکن. ما فرصت نداریم بخوایم وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم. بنابراین اگه منظور اینه که ما توصیه میکنیم، پاسخش منفی است. به هیچ وجه توصیه نمیکنیم. وجود داره؟ بله وجود داره. من نمونهش هم از کردم که مثلا علم جفر از علوم غریبه حساب میشه یا علوم دیگه مثلا کیمیا و لیمیا و اینها.
سوال دیگر، آیا استخاره فضولی در کار خداست یا اصلا کراهت داره؟ چگونه؟
نه، استخاره از خدا طلب خیر کردنه. استخاره دو نوع داریم. یه استخاره ای که مطلقاً خوب است، انسان آب میخواد بخوره استخاره بکنه، اینه که بگیم خدایا خیر من رو در خوردن این آب قرار بده، در نوشیدن این آب قرار بده. روایتی ما راجع به استخاره داریم 80% ناظر بر این نوع استخاره هست که انسان هر کاری میخواد انجام بده دعا کنه، بگه خدایا خیر من تو این کار قرار بده. این نوع استخاره میشه دعا، یعنی استخاره ای که انسان از خدا طلب خیر کنه در هر کاری. میخواد مسافرت بره، بگه خدایا خیر من تو این سفر قرار بده. میخواد ازدواج بکنه، بیا خدایا خیر و خوشی رو توی این ازدواج قرار بده. بسیار از ازدواج 80% ازدواجات ما ناظر بر این نوع استخاره هست. این مطلقا خوبه. ما حال من استخاره و روایت فراوان داریم راجع به این نوع استخاره که استخاره طلب خیر کردن باشه. نوع دوم استخاره اینه که انسان بعد از اینکه عقلشو به کار انداخته، مطالعه کرده، تحقیق کرده، مشورت کرده، همه راه ها رو رفته، حالا هنوز هم سرگردانه، تو دو تا گزینه، تو سر دوراهی و سراهی گیر کرده، نمیدونه از کدام راه بره. اینجا میتونه با مشورت کردن با خدا از طریق قرآن یا تسبیح مثلا یا رقعه و باربش های دیگه از حالت تحیر خارج بشه. این نوع استخاره ما تو روایت داریم و سیره علما هم بوده و محمد صلی الله علیه و آله بهجت، خب همین استخاره این گونه بود. اینم در واقع مشورت با خداست، نه دخالت و فضولی در کار خدا. از خدا میگیم خدا من نمیدونم چیکار کنم، متحیرم از کدوم راه برم. قرآن به شما میگه از این راه برو یا از اون راه برو، یا از طریق تسبیح که روایت از امام زمان علیه السلام داریم راجع به استخاره با تسبیح. این برای رفع تحیر، اینم اشکال نداره. بنابراین از این چه گفتم روشن شد که آیا در واجب ما استخاره داریم؟ خیر. در حرام چی؟ خیر. حتی در مکروه و مستحب هم استخاره نیست. وقتی کار مستحبه، هم دایره بین این که مستحب رو انجام بدیم یا ترک کنیم دیگه استخاره نداره که. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. کار مکروه هم دایره بین این که ما این مکروه انجام بدیم یا ندیم، خب انجام نمیدیم، مکروه دیگه، استخاره نداره که. استخاره اونجاییست که گزینه ها با هم مساوی باشه و اصلا نتونه تشخیص بده که کدام انتخاب کرد. حالا یه استخاره کرد مثلا مجبوره که به استخاره عمل بکنه؟ نه، گرچه بهتر اینه که پا به استخاره نذاره. وقتی استخاره کرد حتما عمل بکنه. اگر هم به هر دلیل بعدن براش روشن شد که مثلا راه دیگه براش مناسب تر هست، خاص استخاره رو عمل نکنه، یه صدقه قابل توجهی بده که اون خسارات ذهنی و اون آثاری که بر نفسش ایجاد شده به خاطر استخاره اونها پاک بشه. به هر حال استخاره هم هرگز تکلیفی برای انسان ایجاد نمی‌کنه. اینکه بعضی ها استخاره رو جای مشورت می‌نشونن، جای تعقل، جای مطالعه، جای بررسی و تحقیق، اینا درست نیست. اونا سر جای خودش هست، بعد از اونها نوبت به استخاره میرسه.
خب سوالات ایشون کامل شد پاسخش در واقع. سوالات خانم زارعی رو جواب بدیم و بعد میان برنامه ببینیم. البته آقای علی آقا از مزار شریف درخواست کردن که هر کس به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف میشه نائب زیاره ایشان باشه، که انشالله هر کدام از بینندگان از این ما هم اگر انشالله چنین توفیقی حاصل شد انشالله موقع برگشت به منزل ولو از راه دور هست طرف ایشون زیارت خواهیم کرد. خب خانم زارعی پرسیدن که نیت خیر چی هستش، اینو این مقدار بر اساس آیات رو باید بفهم.
نیت خیر اینه که انسان عرض کنم که میخواد که تصمیم میگیره کار خوب انجام بده، انسان تصمیم میگیره که به فقرا کمک کنه. نیت چی؟ خدا به من ثروت داد، من به فقرا کمک میکنم. خدا اگر بداند که این راست میگه ثواب اون کارو بهش میده،
ولی اینکه به اون ماله هم
ولی اینکه به مالم نرسید و انفاق هم نکرد تمام اون انفاقات و نامه عملش می‌نویسه نوشته میشه. نیتش اینه که اگه من بتونم استعداد داشته باشم و راه برام باز بشه برم حج خانه خدا رو انجام بدم و زیارت کنم و طواف کنم چنین کنم چنان کنم و به محضی که نیت کرد فورا اون ثواب در نامه عملش نوشته میشه. حالا یه رفت انجام داد ضرب در ده میشه، اگه انجام نداد اون دیگه نوشته شده. پس نیت خیر اینه که اصلا تصمیم میگیری کار خوبی انجام بده، حالا خدمت به بندگان خدا باشه، عبادت خدا باشه، یا هر به هر شکلی که باشه، این روش بیان نیت خیر. نقطه مقابلش نیت شره که اصلا تصمیم میگیری گناهی انجام بده، اصلا تصمیم میگیری بره خونه فلانی غیبت کنن. به خاطر این نیت شر گناه تو نامه عمل انسان نوشته نمیشه، بگن چون تو مخواستی بره غیبت کنی پس نیت غیبت تو نامه عمل شما نوشته شد. نه، به خاطر نیت شر گناه نوشته نمیشه، برخلاف اون نیت خیر که فورا نوشته میشه. چون نویسنده نیت خیر که کارهای خیر که رقیب باشه خودش فرمانده هم هست، یعنی عتید هم زیر نظر رقیب کار میکنه. تا کار خیر انسان تصمیم میگیره انجام بده فورا مینویسه و میمونه تو نام عمل انسان. وقتی کار بد که انجام میده، نیت بد که میکنه، چیزی مثلا شبیه اینکه یک بوی بدی از انسان متصاعد بشه، هر دو فرش میفهمن که این تصمیم گرفته فلان گناه رو انجام بده. عتید میگه بنویسم میخواد فلان گناه انجام بده، میگه نه خیر انداز کردن انجام نده دیگه. وقتی انجام میده میگه بنویسم، میگه نه خب شاید توبه کرد، یه ساعت بهش مهلت بده شاید توبه کرد که نوشته نشه، حتی تا 7 ساعت هم من دیدم. پس نیت شر نوشته نمیشه، اما اثر منفی روی نفس انسان داره ها، که انسان هی مرتب تصمیم میگیره کار بد انجام بده ولی اینکه موفق نمیشه. یه برم دزدی کنم، میره اونجا میبینه که مثلا فرض کن که ماشین دزد گیر داره، بر میگرده، این گناه نوشته نمیشه اما اثر منفی رو نفسش داره. یه برم غیبت کنم، میره اونجا میبینه که جلسه که نمیشه غیبت کرد، غیبت نمی کنه ولی نوشته نمیشه ولی اثر منفی رو داره. پس نیت خیر رو عرض کردم چی بود. هر کار خوبی که انسان تصمیم گیر انجام بده بهش میگن نیت خیر، و در روایت داریم که نیت مؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. چرا؟ چون مؤمن کار خیر رو نیت میکنه، یک، و دو تو نیت دیگه ریا نیست، اما در عمل ممکنه ریا وارد بشه. کسی نیت کرده به هم نماز بخونم که کسی خبر نداره که
در بین خودش و خدای
خودش و خداش، این نیت دیگه ریا توش نیست. اما وقتی میره نماز میخونه خب ممکنه تو نمازش ریا راه پیدا بکنه.
من خب مقدمات و مقارنات رو از شما بپرسند یا از آقای وحیدپور بپرسند؟
فرقی نمیکنه، حالا که ایشون پرسیده و پخش شده من جواب میدم. مقدمات نماز اون کارهایی که انسان قبل از نماز باید انجام بده، مثل شناختن قبله، پاک بودن لباس و بدن انسان نمازگزار، یعنی طهارت، مثل قصبی نبودن لباس و جای نماز و چیزی از این قبیل. اینو بهش میگن مقدمات نماز که قبل از نماز انسان باید اینها رو بلد باشه. مقارنات نماز اون چیزی که انسان حین نماز باید انجام بده، واجبات، ارکان، مستحبات، همین ها میشن مقارنات. قرین یعنی همراه، که حین نماز انسان چیکار میکنه؟ قصد تکبیرات الهام، قصد نماز میکنه، میگه الله اکبر، اینا میشه مقارنات از اول تا آخرش. پس اون چیه قبل از ورود در نماز انسان انجام میده بهش میگن مقدمات، اون چیه حین نماز انجام میده بهش میگن مقارنات، اون چیه بعد از نماز انجام میده بهش میگن تعقیبات. این اصطلاح دیگه حالا استراتژیه.
ممنونم. خب سعی بزنیم اتاق فرمان در ادامه برنامه شالا پاسخگوی سوالاتی که به دستمون رسیده خواهیم بود.
ما قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، چه نماز صبح و شب است سلام، چه نور در نسب است سلام، چه خال کن چه لب است سلام، چه نشسته با چه ملاحتی، وسط ولد تو به رب میکن شده این در نظر تو بود، دل ما خیال لب تو خود زده این جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشف از دو جا بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از دل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جز جوی نشانه هست، به سهد شنیده بشارتی، غزلم اگر تو به سازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایهی نه شکایتی، نه مرا نبین و فدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
ادامه برنامه پرسمان اعتقادی به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. جناب عبداللهی بیننده دیگری هستند که از طریق خط تلفنشون با ما در ارتباط هستند از کردستان و سوالشون رو خواهند پرسید. آقای عبداللهی سلام.
سلام علیکم، حیدری، خسته نباشید.
در خدمت هستم. سلام
شما عزیز و استاد عزیزتون آقای محمدی، دست مریضات میگم، خدا توفیقتون بده انشاءالله. من یه سوال کلی دارم. الو.
بله بله. بله صداتون رو داریم، بفهم.
یه سوال کلی دارم، سوالم از یه بحث استاد به ذهنم رسید. استاد فرمودن که گناهکاران به اندازه گناهیشان در جهنم میمانن و بعد از اینکه پاک شدن از جهنم بیرون میان. سوال من این است که خب رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم و امامان و مفسرین و تمام علما حول محور قرآن چه حجت است، چون در روز قیامت خدا میفرماید وقتی که به اصطلاح آدم ها رو در جهنم میبرن و گریه و زاری و داد و فغان میکنن و حوار میکنن که ما رو به جهنم نبرید، بهشون گفته میشه الم یأتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم یا یقصون علیکم آیات ربکم. چندین بار این مفهوم به عبارت مختلف تکرار شده، بیانگر این است که در روز قیامت در محشر در هنگام محاکمه آنچه حجت است برای سعادت و شقاوت انسان و بردن انسان به جهنم یا بهشت و نجات از جهنم و بردن به بهشت قرآن هست. به هر حال رسالت پیامبر علیه السلام و امامان علیهم الرحمه و تمام مفسرین و علما تبیین و تفسیر و روشنگری حول محور قرآن هست. میدونیم که به هر حال در قرآن بحثی نیست، اما در بحث در روایات تاریخ دستاورد انسانه، یعنی خب ما انسان، یعنی انسان ها از پیامبر روایت کردن، از امامان روایت کردن تا اینکه رسیده به بحث ثبت و نوشتن به دست خودشون. حالا سوال من این است در کجای قرآن، یعنی بحث من این از بحث کلیم، آیا چیزی که در قرآن هیچ موضوعیتی نداره، اصلا به هیچ سبکی به هیچ شیوه از شیوه های بیان قرآن هیچ موضوعیتی نداره، پیامبر و امامان و مفسرین و علما بهش پرداختن یا نه، که این موضوع ماندن مؤمنین گناهکار به اندازه گناهشان در جهنم و بعد بیرون اومدنشون از جهنم و بردنشون به بهشت هیچ موضوعیتی رو در قرآن نداره؟ چون من تقریبا قرآن حفظمه، معناشو هم بلدم، عربیشو هم خوب بلدم و خیلی هم اتفاقا تحقیق کردم روی این موضوع. حدودا یه ماه پیشم چون این فرمایش رو از استاد شنیدم، تلفن کردم ولی موفق نشدم در خدمتتون باشم. این سوال هنوز باقی مونده. گفتم استاد به حال استدلالش در قرآن چیه؟ چون این بحث قیامت است، بحث غیب است، بحث جهنم و بهشت است، بحث یه مسئله دنیایی نیست که مثلا ما به عقل و به نمیدونم استدلالات که علما بعدن در اصول فقه برای استنباط احکام اینا درست کردن. یه بحث غیبه، باید از قرآن ما استدلال داشته باشیم. من جایی رو از قرآن سراخ ندارن که مثلا مؤمن به اندازه گناهش در جهنم باشه بعد بیرون آورده بشه، در حالی که قرآن و ما هم بی خارجین من النار یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بی خارجین من النار، در قرآن اینا زیادن. کسی که وارد جهنم شد دیگه بیرون آمدنش ممکن نیست. حالا من اینو واقعا در قرآن در جایی سراخ ندارم، هیچ
سوال روشن
نمیدونم. اگه لطف بکنه استاد اینو برامون توضیح بده ممنون میشم.
در خدمتتون هستم. بله سوالتون دریافت شد، در خدمت شما هستیم.
همراه
ما باشید. خب ممنونیم. من همینجا عرض بکنم که تعداد پیامک‌ها زیاد هستش، اما خب روال برنامه این هستش که تلفن‌ها در اولویت قرار دارن و جناب عبداللهی از کردستان هم سوالشون رو پرسیدن، در محضر جناب استاد هستیم.
تشکر می‌کنیم از برادرمون که از علمای اهل سنت هستن، چون جلسه ما یک ما پیش داشتیم با علمای اهل سنت بودن و دی از علما و طلاب اهل سنت اینجا خدمتشون بودیم. چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول اینکه فرمودید که آنچه که در قرآن نباشد پس یه قابل قبول نیست، هیچ خوفی داشته تو قرآن نیست. مثلا شما رجم رو که قبول دارید، کجای قرآن اومده که محسن و محسنه باید سنگسار بشن؟ ما که رجم که در قرآن نداریم، یا مسلمات هست. خیلی از چیزها جز احکام هست. نکته دوم اینکه شما شفاعت رو تو قرآن زیاد خوندید. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه لا یشفعون الا لمن ارتضا. معنیش اینه که شفاعتی وجود داره. حالا ایشون گفتن که روایت نقل اونم به نقطه بعدی من خواهم کرد. خب این شفاعت داره چیه؟ خاصیت شفاعت چیه؟ شفاعت اینه که کسی که رفت جهنم از جهنم نجات پیدا بکنه دیگه. والا کسی که تو بهشت دیگه شفاعتش کنن که چی بشه؟ تو بهشت بگن شفاعت میکنی تو بهشت باشی یا کسی گناه نداره؟ شفاعت برای چی؟ خود شفاعت، فلسفه شفاعت چی میشه؟ تو اینجا حالا سه تا نظر وجود داره. که ما نظرمون اینه که تو هر سه خاصیت، هر سه قسمتش شفاعت وجود داره. نکته بعدی این که خب خود قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن میفرماید که لا انتقام، ما انتقام الهوا ان هو الا وحی یوحى. وقتی پیامبر فرموده که ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیر از امتم ذخیره کردم که شما هم دارید این روایت رو تو منابع معتبر خودتون. خب پس پیامبر صاحبان گناه کبیر رو شفاعت میکنه، وگرنه کسی که گفتم کسی گناه کبیر نکرده اصلا شفاعتی لازم نداره، مثلا خود خدا میبخشه. ان تشتن و کبائر ما تنهون عنه و کفرن کم سیئاتکم. نکته بعد این که بله، اون آیه که شما فرمودید درسته، ما هم خلود در جهنم رو قبول داریم، منتها فرض اینه که ما دو دسته کافر داریم: کافر معاند، کافری که حق براش آشکار شده در این حال زیر بار نرفته، ما هم معتقدیم اینا تو جهنم جاودانه میمونن. اون آیات خلود که زیاد هم هست مال کافر جاحده، جحود دارن، عناد دارن نسبت به حق. اما اونایی که نه مستضعفن چی؟ شما همه مستضعف ها تو جهنم جاودانه بمونن. یه کودک دو ساله پدر مادرش هم کافرن، گناهی نکرده، این تو جهنم بره به چه گناهی؟ بهش بیاد به چه حسابی؟ پدر مادرش هم کافر بودن. اون کسانی که در دوران فترت زندگی میکردن، اون کسانی که عقب مانده ذهنی هستن، کسانی که در محیطی هستن که اصلا حق به گوششون نخورده، تو جنگل های آمازون به دنیا اومده، همونجا زندگی کرده، همونجا از دنیا رفته، اصلا نفهمید که از کنم که
پیامبری آمده،
اسلامی وجود داره، اینو شما بهش چه رفتاری میکنید؟ تو جهنم جاودانه بمونه به چه حساب؟ آیات 97 و 99 سوره مبارکه نساء رو ملاحظه بفرمایید: الا الذين لا يستطيعون حيلة که اصلا مستضعفین باشن، خب اینا چاره ای ندارن، چاره ای نداشتن، اینا تو جهنم به چه حساب بمونن جاودانه؟ اینها باید راه های دیگه براشون باشه که هست. پس اون که جاودانه در جهنم خواهد ماند ما هم قبول داریم، اون کافر معانده. ما تو دعای کمیل داریم که اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین، قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از کفار، کفار جن و انس، و ان تخلد فیها المعاندین. اما کیا جاودانه میمونن؟ معاندین. ما هم قبول داریم که معاند هرگز از جهنم رها نخواهد شد، چون بهش گفتن بهشت از این وره، ایشون از این ور رفته، با شناخت حق جهنم رو انتخاب کرده، نفسش شده نفس جهنمی، به تعبیر دقیق تر با جهنم سنخیت داره نه با بهشت، با رحمت خدا سنخیت نداره. این دیگه معنا نداره بخواد بیاد تو بهشت رحمت خدا. این هم یک نکته. بنابراین اون چی که شما فرمودید که درست هم هست، در قرآن هم آیاتش زیاد هست که ما هم قبول داریم، اونها نسبت به کفار معانده. و فرض ما اینه که بسیاری از انسان‌ها، حالا من مثالای خدمت شما عرض کردم، شما الان برید تو آمریکا، از آمریکا که دیگه حالا ادعای رسانش که نمیدونم تمدن این حرفاشون گوش فلک رو کر کرده که میگن ما رسانه هامون آزادن و چی نیشن، بری از 100 نفرشون بپرسی که نظرشون راجع به اسلام چیه، شاید 98 نفرشون میگن اسلام مساوی است با تروریسم. غرض و مرض هم ندارن ها، از روز اولی که
اینجوری باور کردن،
از تو مدرسه هی بهشون نشون هی وقت ماسن که عرض کنم که اسلام رو معرفی بکنن، اون بک‌گراندش پشت تصویر مثلا یک تروریست مثلا خنجر به دست نمیدونم با لباس سیاه وحشتناکی رو پشتش کشیده و با الله اکبر گویان که داره سر میبره، او اینجوری اسلامو شناخته و تقصیری هم نداره، این مستضعفه. و این بره جهنم، جهنم تو جهنم جاودانه بمونه. این هم یک نکته. نکته بعد این که خب ما هم تو شما فرمودید قرآن نیاز به تفسیر داره، تفسیر قرآن رو از کی بگیریم؟ یکی از راه‌های تفسیر خود روایات هست. ما از کنم که روایات رو، حالا فرق ما با شما اینه که ما روایات ائمه علیهم السلام رو هم حجت میدونیم، شما اگر اونها از قول پیامبر گفته باشن قبول دارید، مثلا امام صادق اگر سلسله روایاتش به پیامبر رسونده باشه اهل سنت هم قبول میکنن، چون امام صادق واقعا صادق و راوی صادق میدونن. اما اگه از خودش گفته باشه میگن نه، خب شما مثل آدم عادی مثلا گفتیم و حرف شما برای ما حجت نیست. ولی ما برای ما حجت هست. اما خب این هم پیامبر منتهی میشه، تو خود قرآن هم داریم که ما قرآن نازل کردیم لتبین للناس ما نزل علیهم دیگه. تو بیان کنید، تو تفسیر کنی. خواهی قرآن پیامبر تفسیر نکنه که ما خیلی از آیاتی نمیفهمیم که چی گفته. و خیلی از آیات قرآن واقعا بدون تفسیر پیامبر و اهل بیت پیامبر به نظر ما قابل فهم نیست. حالا اگر ما حدیث از پیامبر داشتیم که گفت که کسانی هستن که سالها در جهنم باقی میمونن تا پاک بشن بعد از جهنم نجات پیدا میکنن، چه اشکال داره این؟ و کاش شما تو همون جلساتی که داشتیم این مطلب رو مطرح میکردید، ما مفصل‌تر اونجا خدمتتون باشیم و توضیح بیشتر بدیم. و من هم اسناد دیگری هم براتون میآوردم که هم تو ذهنم از حفظ ندارم.
بسیار خب، آخرین تماس تلفنی ما به اقتضای وقت برنامه جناب آقای دسفولی از اهواز خواهند بود. آقای دسفولی اگر صدای من رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. به نوبه خودم از کلیه دستاندرکاران، از جناب عالی، از حاج آقا محمدی، بالاخره شبکه ولایت، واقعا شبکه‌ای که همه شبهات الحمدلله تاریخی، اعتقادی، قرآنی، حدیثی، واقعا تو ابعاد مختلف دارید کار میکنید، به نوبه خودم از همه تون تشکر بکنم. فردی سالی از حاج آقا محمدی داشتم. من یه نوه‌ای دارم الان 8 سالشه. زمان که متوجه تا شیر میخوردن بسیار بسیار چهره خوب، چهره سبز، زیبا، قشنگ داشتن. بعد یه مرتبه دیگه این بچه یه حالتی دست داد که حالا شنوایشی دارن ولی اصلا گویندگی نداره، نمیتونه کلام صحبت بکنه و آزمایش های ژنتیکی همه این مراحل رو گذروندیم، توی غذا هیچ مشکلی هم نداشته، تا اینکه چند تا دکتر که برده مینا گفتن که این اوتیسمیه. حالا دخترم فشار میاره که از این کسانی که دستن در کار نمیدم جنگیری و برنامه‌های کلاس‌های اینجوری هستن اینها، اینا رو ببریم که شاید مثلا بچه جنگیر شده یا تحت تاثیر مسائل جنی و اینا هست. می‌خواستم ببینم واقعا تاثیر اصلا این جن چقدر واقعا میتونه توی غذای کارساز باشه، واسه این کار رو انجام بدیم ندیم، از لحاظ شرعی درست هست درست نیست. من بارها صحبت‌های آقای محمدی رو بود گوش دادم تو این زمینه، ولی میخوام دخترم مستقیما این قضیه رو بشنوه و بهره لازم رو ببره. ممنونتونم، خیلی بزرگوارم.
سوالی دارید شما از ایشون؟ بسیار خوب، پاسخگو خواهند بود. خدمتتون.
نه خیر، ما به هیچ وجه سفارش نمی‌کنیم به اون افراد مراجعه کردنشون رو، چون اونا غالبا آدم کلاش و نه اونو که اصلا سفارش نمی‌کنیم. اما دو نکته رو عرض می‌کنم. یکی اینکه شما درمان ادامه بدید، نیاز به گفتار درمانی داره، نیاز به درمان ادامه بدید، ناامید نشید. چون به هر حال یه مشکل پزشکی است و باید حتما ادامه درمان رو داشته باشید و به حمدالله حالا که دیگه الان بعد پزشکی هم خیلی پیشرفت کرده. مطلب دوم این که دعا و صدقه و اینها رو ما به شدت توصیه میکنیم. این دو تا باید در کنار هم باشه. با صدقه، با دعا، با خیرات دادن و توسل به اهل بیت علیهم السلام و این علل و اسباب معنوی رو هم به کار بگیرید. از صاحبان نفس بخواید براشون دعا بکنن. هستن افرادی که حالا همون دور بر خودتون در اهواز بودنشون دیده
بله.
بنابراین این که بخواید به اون چیزها متوسل بشید، نه اونها فایده نداره، فایده هم داشته باشه ضررش از فایدهش بیشتره و
گرفتارتر هم میشه.
آره، غالبا گرفتار میکنن افراد رو و کارم کاری نیست که حالا مثلا فرمایید مثلا جن تاثیر داشته باشه، اگه باشه اون مشخصه خود رفتار بچه ها. نه، این به نظر من بیماری است، همون که پزشکا گفتن همون بیماری است. حالا این بیماری باید همون از طریق عادی درمان بشه و بله صدقه رو ما تأکید میکنیم، توسل به اهل بیت علیهم السلام و دعا کردن. الدعاء یرد القضا و قد ابرم ابراما، پیامبر فرمودن دعا قضا و قدر رو رد میکنه، برمیگردون هرچند محکم و محکم شده باشه. اینا رو ما توصیه میکنیم و خودتون هم بیشتر براش وقت بذارید. اگه نیاز به گفتار درمانی داره باید بیشتر باش ور برید. و حالا من خبر ندارم دقیقا که در چه حدی است، ولی خب همونجا مشورت کنید با مشاوران مذهبی، با مشاوران روانشناسی و با پزشکای حاضر مشورت کنید و کمک کنید تا انشاءالله مشکل برطرف بشه.
بسیار خوب، من خیلی سریع سوالی رو بپرسم که به اقتضای وقت برنامه بتونیم جواب بدیم. آقای حسینی گفتن که من نماز اول وقت میخونم ولی بعضی وقتا نیمه شب از خواب بیدار میشم، انگار سالهاست نماز رو ترک کردم، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد آخرین نماز رو کی خوندم، هرچی میگذره این مورد بیشتر میشه، علت چیه؟ نکنه خدای نکره بیدین از دنیا برم؟ لطفا من راهنمایی کن.
نه اینکه نمازشون اول وقت میخونن نماز خوندن دیگه نباید به اون فکر اعتناب بکنن، به اون وسوسه که حالا ماشون رو وسوسه میذاریم اعتناب بکنن. دوم اینکه ببین به خود همین وسوسه هم اهمیت ندن، چون خود همین که اهمیت میدن کار بدتر میشه. شما اگر از لحاظ شرعی حجت دارید که اول وقت نمازتون رو خوندید و عادت هم دارید که اول وقت نماز میخونید، حالا اینکه انسان خواب‌آلود از خواب بیدار میشه، ما هم گاهی برام اتفاق میفته که فرض کنید که نماز خوندیم، وقت تو خواب میبینیم که نماز نخوندیم و با عجله میبینیم که حالا حضور بگیریم نماز بخونیم، آبم پیدا نمیشه. اینا خواب طبیعت مثل طبیعی پیش میاد. حالا شما هم خواب‌آلود از خواب بیدار شدید و نگران هستی که نماز نخوندید، اینا هیچ کدوم حجت شرعی نیست. همینقدر که در بیداری یقین دارید که نماز خوندید و عادت دارید به اینکه نماز اول وقت میخونید، به این وسوسه توجه نکنید و این ذکر رو انشاءالله زیاد بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مخصوصا موقعی که این فکرها میاد سراغتون این ذکر رو بگید و حداقل 100 بار این ذکر شریف رو بگید.
بله، حالا نمیدونم تو 2 دقیقه انشاءالله بتونیم اینو جواب بدیم. گفتن که برادر من داره عقب افتادگی ذهنی، مادرم همیشه به خدا گلایه و شکایت میکنه که چرا من، اگه سالم بودی چی میشد؟ حتی به درجه میسته که کف میگه. ممنونشم یه صحبتی بکنید ایشان آرومتر میشه.
اگه مادر میدونست که چه اجری پیش خدا و چه عوضی خدا بهش خواهد داد و اگر میدونست که نتیجه این امتحان اگر صبر کنه چه خواهد بود، اون وقت سپاسگزار خدا بود، شکر خدا رو به جا می آورد، روز قیامت چی میشه؟ همه آرزو میکنن کاش جای اون بچه بودن، همه انسان های سالم و همه پدر و مادرها آرزو می‌کنن کاش یه چنین بچه‌ای داشتن که تو امتحان، چون راه 100 ساله رو یک شبه طی می‌کنن اینها. اگر شما اون مادر محترم بدونه که چقدر خداوند به خاطر این ابتلا و امتحان چه اجری براشون در نظر گرفته، چه عوض‌هایی براش در نظر گرفته و اگه صبر کنه بی حساب بهش اجر خواهد داد، نه تنها ناراحت نبود که شاکر خدا هم بود. یک صحنه امتحانه، خدا میخواد که شما امتحان بشید و انشالله که بتونید توی این امتحان روسفید بیرون بیاید. یقینا امتحانه که حالا خدا شما رو انتخاب کرده. اگه اینجوری میشد خب اهل بیت پیامبران خدا نباید گرفتار میشدن. ببینید بیشترین گرفتاری ها مال پیامبران خدا بوده، بیشترین درد سرها گرفتاری ها مال اولیاء خدا بوده. بلا اول الولا ولا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. صلوات خدا بر اینها، رحمت خدا بر اینها. نه، شما مادر محترم باید توجه داشته باشن، خدا شما دوست داشته که این کارو کرده. در روایت داریم که الا اذا احب الله عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقت خدا بنده دوست داره اونو تو بلا قوطه ورش میکنه و بلا مثل آفشار میریزه دو سرش. این معلومه خدا دوستشون داشته که این بلا رو، این مشکل رو براشون ایجاد کرده و این امتحان رو براشون قرار داده. اگر میشد شما پشت فردا رو ببینید، اگر از تو برزخ نگاه میکردید به وضع خودتون، وقت لحظه به لحظه سجده شکر میکردید برای خدا که یه چنین فرصتی در اختیار شما قرار داده. ببینید که خدا هم که نمیخواست که این اتفاق بیفته، چرا شما به حساب خدا گذاشتید؟ یعنی اون علل و اسبابی که باعث عقب ماندگی شده، آیا خدا میخواد کسی عقب مانده بشه؟ نه خیر، تشریعاً که خدا نمیخواد بندش گرفتار این چیزا بشه. و حالا شده، اونو من دیگه بحث نکردم که اینکه شما میگید خدا اونو عقب مانده کرده، نه خیر، خدا این کارو نکرده. ولی ذا کسانی که باعث این کار شدن و خدا عذابشون میکنه، کسانی که با سوء اختیار خودشون، با سوء استفاده از اون اختیار خودشون اومدن، مثلا آمریکایی‌ها که باعث معلولیت افرادی در ژاپن شدن، همشون عذاب خواهند شد. شما چرا این کارو کردید که باعث معلولیت اینها شدید؟ اینو به حساب خدا نذارید، تشریعا خدا نخواسته. منتها خب علل و اسباب کار خودشون رو میکنن، تکوینا علل و اسبابی باعث این عقب ماندگی شده. اما اگر مردم همه به دستور خدا گوش میکردن و اگر اون اوامر و نواهی الهی رو اجرا میکردن، هرگز این اتفاقا نمیافتاد. حالا با فرض این که ما از این نکته صرف نظر کردیم، اما حالا که الان شما مبتلا شدید، بدونید که این ابتلا برای شما خیر است و خیر است و خیر و اجر و عوض شما خواهید داشت که در قیامت همه مردم آرزو میکنن کاش جای شما بودن و کاش جای اون بچه بودن که دچار اون عقب ماندگی ذهنی شده.
بله، ممنون از شما جناب استاد، تشکر میکنم. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه برنامه پرسمان اعتقادی بودید، چه اونهایی که سوالاتی رو پرسیدید و باعث شدید که با پاسخگویی استاد این در واقع فضیلت به اشتراک گذاشتن پاسخ این سوالات شما هم درش شریک باشید و در واقع این جلسه تفهیم و تفاهم و گفتگوی علمی شکل بگیره، از همتون ممنونیم. ضمناً به سهم خودم عذرخواهی میکنم از عزیزانی که احیانا سوالی رو مطرح کردن و فرصت نشد به اونها پاسخ بدیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. التماس دعا.